ساعت 21 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. حسن روحانی فضای روابط میان ایران و آمریکا را کاملا متفاوت توصیف کرد. جواد ظریف میگوید در مذاکرات 5+1 تحریم ایران را نامشروع و بیفایده خوانده است. و بازرس ارشد آژانس مذاکره با ایران را بسیار سازنده میداند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در کنفرانس خبریش در نیویورک فضای روابط میان ایران و آمریکا را فضایی کاملا متفاوت توصیف کرد که می تواند راه را برای روابط بهتر هموار کند. او حل و فصل مشکلات میان دو کشور و اعتماد سازی را از اهداف دولت خود برشمرد. آقای روحانی گفت هدف ما منافع مشترک دو ملت و حل و فصل مشکلات است. هدف ما همچنین قدم به قدم ایجاد بنای اعتماد بین دو ملت و دو دولت خواهد بود. حسن روحانی برگزاری مذاکرات ایران با گروه 5+1 در سطح وزیران خارجه را گامی مهم دانست و بار دیگر تاکید کرد که ایران قصد تولید سلاح اتمی را ندارد. او در ادامه افزود که دولت برای حل مشکلات خارجی و هسته‌ای اختیارات کامل دارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در صفحه فیسبوک خود نوشت که در مذاکرات با وزرای امور خارجه گروه 5+1 تحریم ها علیه ایران را نامشروع و بیفایده خوانده است. ظریف نوشت که در ابتدای سخنانش در این مذاکرات ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت را نیز نامشروع می‌خواند. وزیر امور خارجه ایران در ادامه نوشته بعد هم توضیح دادم که چرا از منظر استراتژیک هدف ایران اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایش است و چرا آنها هم باید برای تضمین این هدف برنامه صلح‌آمیز غنی‌سازی ایران را تحت نظارت آژانس بپذیرند. بازرس ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه گفت که مذاکراتی بسیار سازنده با نمایندگان ایران انجام داده و دور بعدی این مذاکرات ماه آینده برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه هرمان ناکارتس، بازرس ارشد آژانس در جمع خبرنگاران در وین گفت که روز ششم آبان ماه بار دیگر با طرف ایرانی ملاقات خواهد کرد. آژانس به دنبال دسترسی به مدارک برنامه هسته‌ای ایران پیش از سال 2003 میلادی 10 سال پیش است. همچنین بازرسان آژانس خواهان دسترسی به کسانی هستند که پیش از سال 2003 میلادی در برنامه هسته‌ای ایران فعالیت داشتند. در این سال برای نخستین بار وجود برنامه هسته‌ای ایران فاش شد. شمار کشته شدگان زلزله شدید روز سه‌شنبه در پاکستان به بیش از 510 تن رسیده است. به گفته مقام‌های پاکستان بر اثر این زلزله حدود 100 هزار تن هم بی‌خانمان شدند و گروه‌های امداد به همراه نیروهای ارتش در حال کمک رسانی به زلزله زدگانند. شدت زلزله روز سه‌شنبه 7.8 ریشتر بود و در ایالت بلوچستان پاکستان در 280 کیلومتری مرز ایران رخ داد. مریم توسی دونده زن ایرانی در رشته 2x200 متر زنان در مسابقات کشورهای اسلامی در اندونزی به مقام قهرمانی دست یافت. دونده تونسی با کسب مدال نقره بر سکوی دوم و دونده مالزیایی با کسب مدال برنز در سکوی سوم ایستاد. مریم توسی در همین مسابقات با کسب مدال طلا در 2x100 متر زنان هم به عنوان قهرمانی رسیده است. انرژی هسته‌ای ایران، انرژی هسته‌ای برای ایران از لحاظ اقتصادی چه اهمیتی دارد؟ این پرسش موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا است. همکارم رویا کریمی مجدر گفتگوی با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس ابتدا از او پرسیده که همزمان با شروع دور تازه‌ای گفتگوها بر سر پرونده هسته‌ای ایران این پرسش مطرح می‌شود که اصولاً دستیابی به انرژی هسته‌ای از لحاظ اقتصادی چقدر برای ایران مهم است. فریدون خاوند:
بلند پایه ترین مقام های جمهوری اسلامی بارها استفاده نظامی از این انرژی رو مردود اعلام کردند. چون ایران تا به امروز بر سر دستیابی به انرژی هسته‌ای هزینه خیلی سنگینی پرداخته که بار اون حتی بر دوش نسل‌های آینده سنگینی خواهد کرد، این پرسش در بخشی از افکار عمومی مطرح شده که اصولاً آیا از لحاظ منافع اقتصادی کشور لازم بود چنین هزینه‌ای پرداخت بشه، در یکی از سایت‌های پرخواننده ایرانی یکی از کاربران از اقتصاددانان خواسته به چند پرسش مشخص پاسخ بدند در مورد اقتصادی بودن یا نبودن انرژی هسته‌ای برای تولید برق و یا استفاده در بعضی زمینه‌ها از جمله پزشکی و داروسازی، و از اونها خواسته به مسئله هزینه‌های احتمالی این نوع انرژی از لحاظ زیست محیطی هم بپردازند. استدلال اصلی هواداران انرژی هسته‌ای در ایران این هست که چون منابع نفت و گاز روزی تمام میشه، پس کشور باید از همین حالا بر انرژی هسته‌ای مسلط بشه برای پاسخ دادن به نیازهای آیندش.
آیا خواهند مخالفان انرژی هسته‌ای به این استدلال چه پاسخی میدن؟
کسایی که با انرژی هسته‌ای مخالفن میگن که بعد از فاجعه‌های بزرگ هسته‌ای از چرنوبیل در 1986 گرفته تا فوکوشیما در 2011، کشورهای بسیار پیشرفته‌ای مثل آلمان، بلژیک، سوئیس و غیره یکی بعد از دیگری تولید برق هسته‌ای رو رها میکنن. به علاوه ایران با چسبیدن به نیروگاه هسته‌ای از سرمایه‌گذاری لازم در منابع عظیم نفت و گاز خودش محروم شده و شماری از این منابع از طرف همسایه‌های ایران غارت میشن. منابع گازی ایران که بر پایه ارزیابی‌های تازه در ردیف اول جهانی هست، به خاطر مشکلات در روابط خارجی کشور تا اندازه زیادی بلا استفاده مونده. مهمتر از همه این که ایران سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک یا سبز، به خصوص انرژی خورشیدی رو رها کرده، در حالی که مثلا کویر لوت در آینده میتونه به یک میدان بزرگ و پایان ناپذیر انرژی خورشیدی بدل بشه.
پیشنهاد مخالفان انرژی هسته‌ای این هستش که ایران اساساً از این شیوه تولید انرژی دست بکشه؟
به هیچ وجه. بر پایه قوانین بین‌المللی ایران مثل همه کشورها حق مسلط شدن بر این انرژی رو داره، ولی این که بخواد سرنوشت اقتصاد و سیاست و امنیت خودش رو با این مسئله گره بزنه و از منابع عظیم انرژی موجود خودش به اندازه کافی بهره برداری نکنه، اون هم به امید استفاده از نیروگاه‌های هسته‌ای که کشورهای پیشرفته دنیا یکی بعد از دیگری اونها رو کنار میذارن، این وضعیت طبعا منطقی به نظر نمیرسه.
اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه بر سر متن پیشنویس قطعنامه خلع سلاح شیمیایی سوریه به توافق رسیدند. کیان معنوی گزارش میدهد.
پنج عضو دائم شورای امنیت سرانجام شامگاه پنجشنبه بر سر پیشنویس قطعنامه‌ای که خواهان از بین بردن زرادخانه تسلیحات شیمیایی سوریه است به توافق رسیدند. این پیشنویس را در آغاز آمریکا، بریتانیا و فرانسه ارائه کردند، اما روسیه به دفعات مخالفت خود را با بخش‌هایی از آن که اقدام نظامی را علیه سوریه ممکن می‌سازد اعلام کرد. سامانتا پاور، نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل، روز پنجشنبه گفت این قطعنامه که با توافق روسیه تنظیم شده، سوریه را قانوناً ملزم می‌کند تا از تسلیحات شیمیایی خود دست بردارد.
This resolution will require the destruction of a category of weapons.
این قطعنامه از این نظر بسیار مهم است که نابودی تسلیحاتی را که دولت سوریه بارها و بی‌رحمانه علیه مردم خود استفاده کرده ملزم می‌داند و به روشنی متذکر می‌شود که تبعیت نکردن از آن برای دولت سوریه بدون پیامد نخواهد بود.
This is very significant. This is the first time since the Syria conflict began 2.5
این نخستین بار است که شورای امنیت سازمان ملل بعد از 2 سال توانسته بر سر پیشنویس قطعنامه‌ای توافق کند که برای سوریه رعایت مفاد آن الزام آور است.
ویتالی چورکین، نماینده دائم روسیه در شورای امنیت، گفت
Russia and the United States have just introduced to the Security Council a draft resolution.
روسیه و ایالات متحده آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای را درباره از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای سوریه به شورای امنیت معرفی کردند که دقیقاً در مسیر چارچوب توافقی تنظیم شده که در نشست ژنو به وسیله سرگئی لاوروف و جان کری حاصل شد.
به گفته سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل، این قطعنامه قرار است امروز جمعه برای رأی‌گیری به شورای امنیت برود. با این همه به گزارش آژانس‌های خبری در پیشنویس قطعنامه تازه به تحریم‌های بیشتر و یا استفاده از بند هفتم منشور سازمان ملل که اجازه استفاده از حرکت نظامی را ممکن می‌سازد اشاره مستقیمی نشده و گفته می‌شود یک دخالت نظامی نیازمند قطعنامه دیگر در شورای امنیت است. به گفته خبرگزاری‌های رویترز و اسوسییتد پرس انتظار می‌رود شورای امنیت سازمان ملل تا پایان روز 27 ماه جاری جمعه شب به وقت محلی آمریکا رأی خود را در مورد پیشنویس تازه اعلام کند. در تحولی دیگر سازمان منع تسلیحات شیمیایی اعلام کرد که امروز جمعه تشکیل جلسه می‌دهد تا بر سر طرح پیشنویسی که برای خلع سلاح سوریه از سوی آمریکا و روسیه توافق شده رایزنی کند. به نوشته سایت رسمی این سازمان این نشست قرار است شامگاه جمعه در لاهه مقر سازمان آغاز شود.
و در ادامه بشنویم پیام شنوندگان رادیو فردا رو.
می‌خواهم بگویم که مردم ایران بسیار تحت فشارند. فقط خریدن وسایل یک فرزند که به مدرسه می‌رود 500 هزار تومان قرض برمی‌دارد و دولت هم نفری 45 هزار تومان یارانه می‌دهد. آیا این از شعار این دولت، شعار این نظام؟
سخنان حسن روحانی ریاست محترم جمهوری ایران و بارک اوباما ریاست محترم جمهوری ایالات متحده امریکا که امیدوارم روزی با هم آشتی بکنن هر دو بسیار عالی بود.
آقای روحانی، شما هم مانند آقای احمدی نژاد سخنرانی خود را در سازمان ملل با ادبی و با توسل به پیامبر اسلام شروع کردید. آیا فکر میکنید که با وجود هزاران مردم بیگناه که بدون هیچ جرمی در سیاهچال‌های جمهوری اسلامی به سر میبرند و هر روز به شما به آنها افزوده میشود تأثیری در کلام شما خواهد بود؟ نه، به درستی مردم جهان آگاهند و می دانند که عمل شما با گفته شما متفاوت است. پس اول صلح و دوستی را در سرزمین خودتان پیاده کنید و سپس اون رو به جهانیان عرضه کنید.
ملاله یوسفزای، دختر جوانی که در پاکستان مورد حمله طالبان قرار گرفت و تا مرز مرگ رفت، امروز پنجشنبه، روز پنجشنبه 4 مهر ماه در نیویورک مراسم براش برگزار شد و جایزه شهروند جهانی بنیاد کلینتون به او اعطا شد. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
ملاله یوسفزای 16 ساله پاکستانی هنگام سخنرانی در مراسم دریافت مدالش از بنیاد کلینتون روز پنجشنبه در نیویورک گفت:
We ask the governments and the responsible people, if you want to see peace in Syria, Afghanistan and Pakistan, if you want to end the war, if you want to fight against the war, then instead of sending guns, send books.
ما از دولت و افراد مسئول می‌خواهیم که اگر در سوریه، افغانستان و پاکستان می‌خواهید شاهد صلح باشید، اگر می‌خواهید به جنگ پایان دهید، اگر می‌خواهید با جنگ مقابله کنید، پس به جای فرستادن اسلحه، کتاب بفرستید. به جای فرستادن تانک، قلم بفرستید. به جای فرستادن سرباز و نیروی نظامی، معلم و آموزگار بفرستید. ملاله یوسفزای در ادامه سخنرانیش با صدایی رسا گفت:
I hope that governments and all responsible people will realize that we cannot end war with a war. We
can... امیدوارم دولت و تمامی طرف‌های درگیر بدانند که جنگ را نمی‌توان با جنگ پایان داد. ما می‌توانیم با گفتگو، صلح و آموزش به مقابله با جنگ برویم. ملاله یوسفزای در ادامه سخنرانیش در مراسم تقدیر و اهدای مدال به او به وسیله بنیاد کلینتون افزود:
Fight terrorism through education.
با تروریسم از راه آموزش روبرو شوید و بگذارید بار دیگر یادآوری کنم که یک کتاب، یک قلم و یک معلم میتواند جهان را تغییر دهد.
One pen and one teacher can change the world.
او در ادامه به مسئله زنان پرداخت. او گفت:
Women are not even accepted as human beings.
زنان حتی به عنوان بخشی از جامعه بشری مورد قبول قرار نگرفتند. با آنها ناعادلانه، نابرابر و بی انصافانه رفتار می شود. حق زنان انکار می شود. حتی در میان کشورهای توسعه یافته به آنها توجه نمی شود. به آنها فرصت مناسب برای حرکت به جلو داده نمی شود. حتی در آمریکا نیز مردم هنوز منتظر نخستین رئیس جمهوری زن در این کشور هستند.
در ساعت 21:14:50 هستیم و من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری هم راه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بازم رسید صبح نقره‌ای، من و تو هنوز افقی، چشمای تو اما گرم خوابه. دیگه رویای خوب خوشبختی مزه نمیده با این همه سختی، اما خوبه با این همه ساختی. زیر سایه بون ابروی تو، زیر سرپناه مشگون تو، توی پیچ سربانایی موهات، زیر گونه یه پر از خون تو، من خوابم میاد، به کمی دیپرشن تهرانی، به سبک معمول ایرانی، غلط و غلوط حساب و کتاب واسه اشتباه باستانی، من خوابم میاد، من خوابم میخواد تا اگه صبح پر از گرمای عشق، این روزا هوا همش ابره، خواب من بهتر از بیداری نیست. همه اون چه با من اینجا، نقره صبح روی صورت تو، عجیب و خوبه که تکراری نیست. زیر سایه بون ابروی تو، زیر سرپناه مشگون تو، توی پیچ سربالایی موهات، زیر دونه پر از خون تو، من خوابم میاد، کمی دیپرشن تهرانی، به سبک معمول ایرانی، غلط و غلوط حساب و کتاب واسه اشتباه باستانی، من خوابم میاد، من خوابم میخواد تا اگه صبح
Thank you. از سرما و گرمای عشق این روزا هوا همش ابره، خواب من بهتر از بیداری نیست.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی،
تو هم با تبعیض می باشه.
بیرخونش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منجر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
باید تو رو پیدا کنم، شاید هنوزم دیر نیست. تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست. با این که بی تاب منی بازم منو خط میزنی. باید تو رو پیدا کنم، تو با خودت هم دشمنی. پروازم و پرپر کنی محکم بگیرم دست تو، احساسم و باور کنی. پیدات کنم حتی اگه پروازم و پرپر کنی محکم بگیرم دست تو، احساسم و باور کنی. باید تو رو پیدا کنم، شاید هنوزم دیر نیست، تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست، باید تو رو پیدا کنم، هر روز تنها تر نشی، راضی به با من بودنت حتی از این کمتر نشی.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه،
کمی آهسته تر زیبا.
از تلفیق احساس و آواز
تا تپش پر امید قلب ها،
با عاشقانه های رادیو فردا.
Dance me to the end of the world.